أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در زمان حاجهای حق شناس معمولا جای دیگه نمی رفتیم، دنبال کس دیگه نمی رفتیم معمولا، فقط قوم که مچرف می شدیم می رفتیم نماز آقای بهجت. و آقای طباطبایی رو مشهد مثلا مچرف می شدیم، چون پنجشنبه جمعه ها می شستن تو خونه، اجازه می دادن که کسانی به خدمتشون برسن، ما می رفتیم از ساعت 9 تا 11 بود می رفتیم اونجا می شستیم. یه وقتایی هم بعد از نماز جماعتشون هم لای جمعیت نشسته بود پشت سر مرحوم آیت الله میلانی، ایشون میومد نماز صفحه هفتم، ششم، هشتم، اینجاها ما میگشتیم و ایشون رو پیدا میکردیم میرفتیم خدمتشون میشستیم. معمولا 4-5 نفر اونجا شد میشد که مثلا من روم میشد که یه چیزی سوال کنم. تو مجلس هایی که تو منزلشون بود معمولا شاید روم نمیشد که سوال چیزی بکنم، میشستیم گوش میکردیم. بزرگان دیدن یه برکاتی داره. خب دیگه هم آقای بهجت از دست رفته بود، هم حاجای حقشناس از دست رفته بود، هم علامه طباطبایی از دست رفته بود. این اواخر یا آقای بزرگواری رو که قم مشرف بود و معمولا توی مدرسه حجتیه یه حجره داشت، تون حجره زندگی میکرد، خونم داشت، مثلا خانم و بچه ها تو خونه بودن، ایشون معمولا شب توی حجره بود، معمولا هم بیدار بود تا صبح. چیکار میکرد نمیدونیم چیکار میکرد. فقط یه چیزی رو تازگی نقل کردن، گفتن که ایشون 20 سالش بود، حضرت رهبر 19 سالش بود، با هم تو حجره بودن، یه حجره بودن و نزدیک هم دیگه بودن. ایشون به او فرموده بود که یه روزی شما میشه فرد اول، شخص اول این کشور. یه داستان دیگه نقل کردن، تازه ها این خبرهای بعد از فوت ایشونه که حالا در زمان حیاتم، چون من دیگه خدمتشون میرسیدم گاه بیگاهی یا دوستانی خبرهایی میدادن، یا خبرهایی میشنیدیم، گفتن که آقای بوشهری هست که رئیس حوزه است، رهبریشون رو به ریاست کل حوزه انتخاب کرده بود. بعدشون گفته بود که آقا من قلبم ناراحته، نه به آقا گفته بود، خودش، من قلبم ناراحته، دوم کار خیلی بزرگه، اداره حوزه خیلی بزرگه. رفت بود خدمت حضرت معصومه علیه السلام، که خانم من چیکار کنم، من نه توانایی اداره دارم، مدیریت رو نه تواناییشو دارم، قلبم هم که مثلا مریضم، من مریضم، اگه سالمم بودم خود اون کار خیلی کار بزرگیه. به نظرم ایشونم تو حرم بوده اون وقت. ایشون صدا میزنه میفرماید که خانوم فرمودن که ما خودمون حوزه رو اداره میکنیم، این مریضی قلبت هم خوب میشه. هنوز ایشون هست و مریضی قلبم دیگه نداره. از این داستان ها خیلی اتفاق افتاد. این اواخرم هم میفرمودن که آمده بودن تهران، تهران بودن بعد از فوت خانواده خودشون، میفرمودن که ایشون میشست زیارت عاشورا میخوند یا مثلا زیارت جامعه میخوند، گریه میکرد. منم پشت سر نشسته بودم، منم با گریه اون گریه میکردم، دوتایی یعنی زن و شوهر میشستن گریه میکردن برای امام حسین. خیلی 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 به حضرت صدیقه اخلاص داشت. این خیلی چیز مهمیه، خیلی خیلی. فرموده بود که مأمورین قبض روح و مأمورین آخرت که اومدن بهشون، من میگم که من جاروکش عصرای حضرت صدیقه هستم، به من کاری نداشته باشی. خیلی ایشون این جمعه گذشته، نه جمعه قبل، وفات کردن. به دوستانشون گفته بودم من اینجا هستم، بعد دو روز میرم قم. یکی از رفقا تلفن کرد که آقا میخوام اینجوری اینجوری در خدمتتون بریم مشهد. چون فهمیدم که من فعلا که اینجا هستم، ولی دو روز میرم قم و باشه. بعد از احتمالا صبح جمعه ایشون وفات کرده بود، نفهمیده بودن تا شب یه شنبه. بعد اومده بودن در رو شکسته بودن، باز کرده بودن پلیس رو برده بودن پزشکی قانونی. خوب نه واقعا از سر مریضیشون از دنیا رفته. بردن قم توی بهشت معصومه شستشو کردن. یه روز طول کشید، یعنی یه روز بردن و شستشو. گفتونم دو روز من میرم قم، دو روز میرم قم، بعد باشه مشهد. بعد روز دومم معطل شدن تا یه جایی توی حرم پیدا مثلا کردن. از در جنوبی، در جنوبی که الان جلوش یه دیوار کشیدن و از این حرفا، از اونجا که وارد بشی دست راست اولین حجره است که این جمعه. من مطلع نبودم، من اون وقت مشهد بودیم زمان وفات ایشون، ما مشهد مشرف بودیم، بعدم خبردار نشدیم تا همین جمعه که قوم مشرف شده دو اونجا رفقا به لطای فلکیت ما خبر دادن که عصر رفتیم سر مقبره ایشون یه فاتحه خوندیم. آدمای بزرگ رو ببینه فرق میکنه. عرض کردیم که یه زندگی طبیعی ما داریم، طبیعی، حالا به یه زبان دیگری حیوانی، همینی که با تولد در این عالم ما یه موجود زنده ایم. البته مثلا بر رحمم هستیم، اونجا زندگی باز داریم دیگه، همون زندگی حیوانیست. خب کسی با همین زندگی حیوانی به این دنیا میاد و با همین زندگی حیوانی از این دنیا میره، یعنی هیچ قدمی در جای دیگری بر نمیداره. متاسفانه یه وقت یه کسی زحمت میکشه یه زندگی، یه حیات، حالا لفظ بگم بهتره، یه حیات انسانی کسب میکنن. صحبت کسب بود که این کسب میشون، اینو به شما نمیدن. اونی که دادن همون زندگی حیوانیه. دادن که خودت یه کاری بکنی و اون زندگی دیگر را، زندگی دیگر را، زندگی برتر را کسب کنی. حالا یه چیزی عرض من میکنم که معلوم بشه تکلیف همه ماها روشنه. اگه اون زندگی رو من یافته باشم، وقتی میگم الله اکبر نماز میخونم، تا وقتی که بگم السلام علیکم، این وقتی چشم من میبینه و یه نفر از جلوی من رد میشه در حال نماز، میبینم یا نمیبینم؟ یه کسی یه حرفی میزنه، مکبر داره دیگه تو نمازهای مثلا جماعت، مکبر داره، مکبر میگه سبحان الله، که مثلا مردم برن به رکوع، من میشنوم نمیشنوم؟ حاج آقای حق شناس چیزی میفرمودن که عجیبه، مکررم اینجا عرض کردم، 18 19 18 19، فرمودن وقتی که امام جماعت حمد و سوره میخوند، تمام سلولای من میشنید. سلولم میشنوه. سلولای بدن آدم حمد و سوره میشنوه، گوش من نمیشنوه، حواسم پرته، حمد و سوره امام رو نمیشنوم بعضی از اوقات. اون میگه من سلول بدنم میشنیده است. این آدم قدم گذاشته است در وادی اون حیات انسانی. این حیاتی است که خودش کسب کرده. وقتی خودش کسب کرده، هیچ کسی نمیتونه ازش بگیره. اینو توجه کنی، هیچ کسی این حیاتو از این آدم نمیتونه بگیره. یه داستان رو ایشون شاید مثلا متعددم من شنیده بودم، اما حالا ممکنه یه کمی چون فاصله زیاد شده کمی کم و زیاد بگم. ایشون فرمودن که من مریض بودم، حالا مقدمات مریضیشو عرض نمی کنم، مریض بودم و حسبه بود و دکتر اومد گفتش که این تمومه دیگه. دکتر زرابی بود، خدا رحمتش کنه، با کمازه 100 سال عمر کرد و تو همین محلات تغییر نشین هم تبابت میکرد. اینو اون وقت خورده بودن پیش برای ایشون گفت دیگه تمام کاره این. فرمودن که همطور که توی بستر خوابیده بودن، یه جوانی آمد، یه چنگک دستش بود، 3 تا سرش نیزه بود، اینو انداخت روح من از پا بیرون اومد. به نظرم بار اول، از کم چون قدیم بوده، بار اول تا مچ اومد روح. یه موجود خیلی خوش صورته، مثلا خیلی چیز، آمد شفاعت کرد، جنبل کرد، روح برگشت. مثلا فرقون چند دقیقه دو مرتبه اومد چنگک و انداخت تا کمر اومد، روح بالا، از کمر به پایین دیگه روح درش وجود نداره. یه روز هم ما میبینیم اینو، داستانش رو میبینیم انشالله به خوبی خوش. خدا رحم کنه. باز دو مرتبه اون موجود اومد شفاعت کرد، رها کرد. بار سوم آمد، چند که انداخت به نظرم تو سینه آمد. از من حالا اینا شو یه مقداری شک دارم، یادم رفته دقیقشو نوشتم، منظرم تو شرح احوالشون نوشتم، اون وقت یادم بوده نوشتم. بازم ایشون اومد، اون موجود اومد شفاعت کرد، رها کرد. این بار رها کرد و رفت، گفت من نماز شب تو هم. که تو روایات داره که نماز شب شفاعت میکنه. اگه نماز خوب بخونی فعلا تون تون نخون نماز رو با طمأنینه بخون، ولی حالا سه تا دو رکعت خوندی تون تونش خوب نیست، به درد نمیخوره، شفاعت میکنه. این عرض کنم این تازه پا گذاشته در اولین که نماز میخونده نمازش قدرت شفاعت داشته. چی میخواستیم عرض کنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک بانهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. قبلا یه چیز من کفر بالله مثلا چی میفهمان، اینا دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. یعنی وقتی که دنیا آخرت با هم میشه، مثلا فوتبال جام جهانیست، منم نمازمو نخوندم، میشینم فوتبال تا آخر گوش میدم، نگاه میکنم، نمازم میفته بعد. این معلوم میشه که دنیا رو بر آخرت شما ترجیح میدی. مثال و امثال اینا زیاد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کسانی که به کفرشون چسبیدن، دقت کنید، چسبیده به کفرش، اینو خدا کاری نداره، ولش میکنه به حال خودش. نه کافر، هزار جور کافر تو عالم هست، هدایت میشن. اما اگه به کفرش چسبیده باشه، دل بسته باشه، برخورد اینایی که یه نظریه تازهی داره، به اون نظریه تازه خودش عشق میبرزه، آدم یه چیز اختراع میکنه، به اختراع خودش دل بسته میشه. اگه دل بسته باشه وقتش نمیشه دیگه. خب اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم بسمعهم و ابصارهم و اولئک هم الفاسقون. بخشید هم الغافلون. اینها کسانی هستند که خدا مهر زده است بر قلب‌هایشان. وقتی مهر زده است بر قلب‌هایشان یعنی دیگه این قلب چیزی نمی‌فهمد، میشنوه نمی‌فهمد، میبینه نمی‌فهمد، و سمعه به گوششون مهر زده، به چشمشان مهر زده. بهشت زهرا اگه رفته باشین، که کسانی همراه جنازه خیششون، نزدیکشون، عزیزشون میان، وضعشون چجوره؟ همطور که هر روز هست، یعنی تا نصف سرش مثلا موهاش بازه، اونجا همونه. یعنی این مرگه یه ذره در این تأثیر نگذاشته که خودت هم سنی ازت گذشته، دو روز دیگه. اولای که هم الغافلون، با این کار داری. اولای که هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. اینایی که غافلند، لاجرم یعنی چی؟ حتما ناگزیر، ناگزیر اینها در آخرت زیانکارند. زیانکاری آدم در آخرت وابسته به غفلت آدم من 24 ساعت می گذرد. فقط 3-4 تا نماز می خونم. نماز تونتون و تو نمازم هیچی. اولئک هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. نگاه میکنه هیچی نداری. داستان اون بند خدا رو چندین بار هی براتون گفتم. اون اعیانزاده بود، اون آقا پسر که با ما آشنا بود اعیانزاده بود و حال نمیدن به چه دلیلی از این وری بود و محاسنی داشت و مثلا یه ذره نمازی روزه و جبه هم به نظرم رفته بود و مفصل هم زخمی شده بود و اینها. از اون خانواده چرا اینطوری شده بود نمیدونم. اینو مکرر گفتم، گفتش که من کنار تخت بابام خوابیده بودم، لبه اذان دو سه تا کبوتر دیدم بودن لبه پنجره نشستن، بعدم یه بوی بدی شنیدم که اگه این بوی بد ادامه میافت میمردم. این چیزای اون ور عالمه که این اون آدمی که مرده این بوی بدو میشنوه، یعنی رنجش و دردش رو میکشه و نمیمیره. به آدم زنده اینو بدن میمیره، اینقدر بده. مثلا فرض کن تو قبر میذارن یه فشاری میدن که اگه زنده بود این 1000 بار مرده بود، اون این درد این فشار رو میکشه اما نمیمیره چون مرده دیگه، رفته به اون عالم. فشار قبر رو تحمل بلاشو. آقا شوخی نیست، اگه اخلاقت خوب باشه یه چیزایی که جلو فشار قبر رو میگیره اخلاق خوبه. اگه آدم اخلاقش خوب باشه تو خونهش بیرون با مردم خب. چه عرض میکردیم؟ بعد نگاه کردم دیدم بابام رفت، تموم شد 2-3 دقیقه. حالا این فقط بوشو فهمیده بود، دیگه بقیه چیزاشو نفهمیده بود. عرض کردم که گذشت و این خواب دید بابا رو توی صحراییست که مثلا حتی یه دونه خارم نرویده، این لخت لخت سنگ قبرشو مثل این که اینجوری گذاشتن، اینا فقط نمایشه برای اینکه این بفهمه، اینجوری گذاشتن این به اون سنگ قبر تکیه کرده، هیچی نداره، این حتی پوششه. بعد تمام عمر نماز نخونده بود، شازده بود، تمام عمر نماز نخونده. اولئک هم الغافلون. بعد لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. چند تا تأکید داره، لا جرم تأکیده، انهم تأکیده، هم الخاسرون تأکیده، 3 بار حتما 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 اینا در آخرت زیان کنن. چرا؟ چون هم الغافلون. شما اگر یه صلوات از دل با توجه بفرستین از غفلت میان بیرون. الله شرطش اینه که آدم لرز نگه، فقط صلوات یه دعاست، اینو دعا کنه خدایا تو رحمتت را. اولئک هم الغافلون، اولئک هم الخاسرون، فی الآخرة هم الخاسرون. خب نتیجه سرمایه شما در عالم آخرت در مقابل غفلت چیه؟ یاد خدا، یاد امام حسین، یاد امیرالمومنین. این یادها می شود، یادها می شود. از این بعد حالا شما تصمیم بگیرید وقتی که غذا می خواهید بخورید بسم الله بگید. این چند بار یادتون میاد، یادتون میمونه که بگید من تا میشینم سر سفره غذا رو میذارم جلو می خورم، بعد وسط غذا تازه یادم میاد که در مقابل غفلت که دلیل اصلی برای خسران آخرت دلیل اصلیش غفلته. اگر شما سرمایه‌ای میبری اونور عالم، اگر سرمایه میبری، اون سرمایه عبارت است از یاد خدا. خب یاد خدا چی لازم داره؟ قدم اول ایمان به خدا. وقتی شما ایمان به خدا داری جز هم الخاسرون نیستی، نیستی. ایمان به خدا کجا اثبات میشه؟ صد بار با کمازیدش اینجا عرض کرد. کجا؟ به گناه که من میخورم دستم نگه میدارم، دست دراز نمی کنم. پس سرمایه ما در عالم آخره یاد خداست. حالا حدیثو ببینین، این حدیثو از ارشاد دیلمی نقل می کنیم که پیامبر فرمود ان اهل الجنه لا یندمون علی شیء من امور الدنیا، ان اهل الجنه لا یندمون علی شیء من امور الدنیا. آدمایی که اهل بهشتن، بهشتیا، وقتی فکر میکنن نسبت به گذشته دنیای خودشان بر هیچ حادثه ای از حوادث دنیا ناراحت نیستن. حالا مثال عرض میکنیم، مثلا ورشکست شده بود، بعدم سالها دیگه خانه نشین شد و اینجوری داریم دیگه، آدمی بوده خیلی هم چی وضع خوب، بعدم ورشکست شده و خانه نشین شده و خیلی ذلت و ناراحتی دیده، واسه اینا یادش میاد اینا رو ناراحت میشه؟ نه. مثلا میخواست رئیس جمهور بشه نشد، بعد ناراحت میشه؟ فقط برای یه چیزی ناراحت میشه، لا یندمونه، برای هیچ چیز از اموری که در دنیا براش پیش آمده این ندامت نخواهد داشت، الا على ساعت مرت به همت دنیا لم یذکر الله تعالی فیها، مگر بر اون ساعتی که در دنیا برش گذشته، یه ساعت گذشته، ساعت یعنی مثلا یه دقیقه در دقیقه، که در اون ساعت یاد خدا نبوده، نماز میخونده نصف نمازش بیرون بوده، حواسش پرت بوده. تنها ندامتی که اونایی که دیگه نباد رنج ببینن، اهل بهشت رنج کار داشته باشه، اونا فقط. حالا این قاعدتا مال داخل بهشت نیست، چون بهشت دیگه همه رنج ها برداشته شده، قبل از بهشت مثلا میگیم در صحرای قیامت داره فکر میکنه در گذشته عمرش، هی میگه ای 70 سال عمر کردم، 69 سالش شد و در غفلت بودم. من اون اوائل جوانی که میخواستیم لباس بپوشیم فکر میکردم خدایا اگر الان من قصد درستی نداشته باشم 40 سال 50 سال اگه نیت درستی نداشته باشم 40 سال 50 سال هیچ. و اگه شما نیت درستی بر خاطر خدا مثلا رضای خدا دفاع از امام زمان مثلا اینجا همچی نیت هایی داشته باشی برای لباس پوشیدنت، خب حسابه میشه 50 سال حساب. یادمه دو تا دوست داشتیم، یکی سید بود یکی غیر سید. اون آقای سید لباس پوشیده بود، اون دوست دیگرمون نپوشیده بود. رفقاش میگفتن که اگر شما لباس نپوشی همراه ایشون باشی همیشه باید مثلا ساک ایشون رو تو برداری بیاری. مثلا من میخوام لباس بپوشم مثلا که ساک برمیدم، خب این نمیشه که اینجوری. السلام علیکم یا ابا عبدالله.